بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام سوم این بود که آیا اورع مقدم است در جایی که تساوی داشته باشند یا نه، و همونطور که ملاحظه کردید این مسئله در حواشی و عروه مطرح است و اقوال متفاوتی هم در تقدیم یا عدم تقدیم و تفصیلاتی در مسئله بود. حالا یکی از دوستانم اقوال متقدمین و بعضی بزرگان پیشین همون ادوار اولم رو فرستادن که نشون میده که این مسئله در آثار متقدمه هم مطرح بوده. در هر صورت عرض شد که ببینیم ادله‌ای که برای تقدیم اورع اقامه شده و بهش استدلال شده چیست. اولین دلیل که شاید مهمترین دلیل هم به شمار آمده این بود که اطلاقی نسبت به تأخیر ما نداریم، و بعد از این که اطلاقی نداریم اون وقت اینجا دوران ام بین تعیین و تأخیر در مقام حجیته. دوران ام بین تعیین و تأخیر در مقام حجیته. حالا دیگه باشه برای بعد دیگه، آیشه اجازه بدید که دوران ام بین تعیین و تأخیر بود در اینجا، و در موارد دوران ام بین تعیین و تأخیر اصل تعیین است، چه در فروع عملی و مسائل فرعیه، چه در مسائلی مثل حجیت. و البته در مسائل حجیت این مسئله اولویت هم داره، خیلی واضحه وقتی که دوران ام بین تعیین و تأخیر باشه اصل بر تعیینه. این استدلال بود که از سه مقدمه تشکیل شده بود. مناقشاتی ممکن بود به این استدلال وارد بشه، که اولین مناقشه‌ای که به این استدلال وارد شده بود اون چیزی بود که در کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشون در اون اجتهاد و تقلیدشون فرمودن که اینجا دوران ام یک مناقشه اول این بود که اینجا اطلاقی وجود داره، بنابراین که دلیل اول و ششم رو بپذیریم. مناقشه دوم اونی بود که از مرحوم اصفهانی نقل شده بود که اینجا دوران ام بین تعیین و تأخیر نیست. چرا؟ برای اینکه احتمال نیشغولی و خیلی ضعیف ممکنه داده بشه که اورع مقدم باشه، ولی اون دوران ام بین تعیین و تأخیر در جایی است که احتمال تعیین یک احتمال عقلایی دارایی یک منشأ عقلایی باشه، و اینجا اینجور احتمالی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه در حجیت اون چه که مطلوبه کشف واقعه، رسیدن به واقعه. خب حالا اینکه این مقام قدس و اینها در اون درجات بیشتر داشته باشه یا نداشته باشه، این در علم و دانش و کشف واقعه خیلی نقشی نداره، اثری نداره. اینو مرحوم اصفهانی میفرمان. حالا این رو کسی هم میگه که خودش از صاحبان مقامات معنوی و قدسی خیلی بالایی بوده. ایشون زودم مرحوم شده. مرحوم اصفهانی همون در حدود 60 سالگی اونها مرحوم شده، همیشه سو یکی دو سه سال مثلا اینجور سن کمی داشته ایشون، و شخصیت علمی ایشون شخصیت خب ممتاز و برجسته است که همچنان هم افکار ایشون در به خصوص در اصول بر مجامع حوزوی ما حاکمه، و از نظر قدس و تقوا بسیار شخصیت برجسته‌ای بوده، و حالاتی از ایشون نقل میشه در مسائل قدس و تقوا و زهد و پرهیزکاری و مقامات معنوی. ولی در اینجا که بحث علمیه میفرماد که این بحث‌های تقوایی و مسائلی از این قبیل نقشی در بحث حجیت نداره، تا احتمال بدید که به خاطر اورعیت نظر کارشناسی او مقدمه. این اشکال ایشون بود. دیروز دو عرض شود که پاسخ رو دیروز ملاحظه کردید که اولا اورعیت، حالا مطلقه نه ولی اورعیت خاصه، یعنی اورعیتی که در استنباط و افتاء اثر گذاره، اون میتواند در حجیت و کشف از واقع هم نقش داشته باشد، ولی زن نمیشه بگیم مطلقا اورعیت نقشی در کشف واقع نداره. نه، یه درجاتی و مراتبی و اقسامی از اورعیت ما داریم که در حجیت هم اثر داره، در کشف از واقع هم اثر داره. این اولا. و ثانیا گفتیم که به طور کلی اصلا مقوله اورعیت و تقوا اینها با توجه به اون بحث هایی که در شناخت و معرفت، احتمال تأثیرش در رسیدن به واقع از ابعاد مختلف وجود داره، مخصوصا در مسائل دینی، مسائل اخلاقی، مسائل دینی و معارفی. برای اینکه اصلا بعضی گفته بودن اصلا اجتهاد ملکه قدسیه است، یعنی عنایتی خدا باید به کسی بکنه که بتونه در معارف الهی اهل کشف و استنباط باشه. حالا اون را هم کسی نپذیره، ولی بالاخره احتمال این که در شناخت معارف الهی اون مراتب قدس و تقوا تأثیر داشته باشه در این که به واقع برسه، موجب جلب توفیقات الهی در مسئله بشه، اینا هم وجود داره. غیر از اون بحثای دیروز، بحثای معرفت شناسی بود که حالا یک گوشه ای آمدیم و اشاره کردیم، اینا حالا یک بودهای دیگر قصه است که در خصوص معارف الهی ممکنه درجات تقوا در توفیق شخص به راهیابی به واقع و به مسائل حقیقی اثرگذار باشه. این احتمال چیز ضعیفی نیست که به سادگی ازش عبور بکنی. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، در واقع این نور هر چقدر اون ظرفی که میخواد این نور در او تجلی کنه پاکتر و با طهارت بیشتری باشه، بیشتر این نور تجلی میکنه، به واقع دسترسی پیدا میکنه. بنابراین این بحث هم در اینجا وجود داره، لااقل به عنوان یک احتمالاتی که احتمالات نیشغولی و احتمالات گزاف و بی حساب و کتاب نیست، احتمالات واقعا جدی است. حالا نگیم مطمئنیم که اینطوره، ولی احتمال اینا که وجود داره، ولذا امر داره بین تعیین و تأخیر میشه، یعنی این طرف متیقن تر میشه، این طرف میشه متیقن. و عند دوران الامر بین تعیین و تأخیر، اصل تعیینه، به خصوص در حجیت ها. اگر می دانیم که یا این معیناً حجت هست یا احد این دو امر حجته، خب این قدم متیقن این طرفه و اون طرف میشه مشکوک. بود این هم اشکال دوم و پاسخ دوم به این مناقشه است که هم دیروز اشاره شد، امروز تکمیل شد. پاسخ سومی که در اینجا می شود مطرح کرد و حالا مستقلم اشاره میکنیم، اینه که تا اینجا ما مفروض میگرفتیم که کار فتوا و مقوله اجتهاد و افتاء تمام ملاک در اون کشف از واقعه، یعنی حیث کارشناسی این شخصه. خب جواب ها اون یک و دوی بود که گفتی، اما سوالی در اینجا وجود داره که ارجاع به مجتهدین، به صاحبان فتوا، به روات، به محدثین و تأکید بر این که به اونها مراجعه بکنید، نظر اونها رو بگیرید، و کسی که به اونها مراجعه بکنه گویا به ما مراجعه کرده، و کسی که اونها رو رد بکنه ما رو رد کرده، و رد ما در منزله و حکم رد خداست، در چه در باب قضا، چه در باب افتا، و یا حالا در ابواب مثلا ولایت و امثال اینها، آیا فقط بحث در اینجا همون مسئله کشف واقع محض همین یک ملاک منات اصلی این احکامی است که ما را ارجاع به مجتهدین و صاحبان فتوا دادند، یا اینکه نه یه رگه‌های دیگری از ملاکات هم اینجا وجود داره؟ این سوالیه که چند بار تا کنون هم باش مواجه بودیم. مراجعه به صاحب فتوا و مجتهدان فقط از حیث کاشفیت رأی اونها از واقعه، یا اینکه یک چیزهای دیگری هم مد نظر قرار گرفته؟ در کارشناسی های عادی و متعارف ملاک همون کشف واقعه، اینه که این صاحب نظر رأی او حاکی از واقعه و او نزدیکتر به واقعه، و کسی که خود راه ندارد به واقع و اهل نظر و کارشناس نیست، میگه برو سراغ نظر کارشناسی چون اون نزدیکتر به واقع. همین ملاکه. اگر شرایط دیگری هم میگذارن برای اینه که همین ملاک را تقویت بکنه یا مطمئن بشه، میگه این شخص با دروغگو نباشه، مورد وثوق باشه، چیزای از این قبیل. چرا؟ برای اینکه بدونه که این نظر همون نظر واقعی اوه، کارشناس باشه و ثقه باشه و اینا. شرایطی که از عقلایی در این کارشناسی ها ذکر میشه همه شرایطی است که برمیگرده به یک ملاک، ملاک کشف از واقع. این در کارشناسی های عادی و متعارف اینه. آیا اینجا در بحث اجتهاد و تقلید همین مد نظره؟ یعنی مثل بقیه کارشناسی های عقلایی و عرفی است؟ این یک احتمال که اگر این باشه، اون وقت مقوله هایی که در مجتهد شرط میشه فقط همونهاییست که نقشی در اعتماد به رأی و کارشناسی او داره، یا در اصل کارشناسی او شرطه، که میگیم علم داشته باشه، علم باشه، چی از اینا. یا اگرم شرطی میارن در کارشناسان دیگه، میگن آدم به مورد وثوقی باشه، دروغگو نباشه، خیانتکار نباشه، که بشه به حرفش اعتماد کرد. اونا همه بر میگرده به همون ملاک کشف از واقع، حجیتش، راهیابی به واقع. شرایط ثانوی جانبی هم همه تو اون نقش داره. این یک احتماله. اما در اجتهاد و تقلید کسی ممکنه بگه نه، قضیه فراتر از اینه و احتمال دوم مطرح بکنه که سابقا ما گاهی مطرح میکردیم. اون احتمال دوم اینه که نه، در باب اجتهاد و تقلید و مراجعه به مجتهد و صاحب فتوا، اینجا یه نوع عرض شود ملاک زعامت روحی و عرض شود که نقش هدایتگری و این نوع مسائل هم دخالت داره. یعنی شارع وقتی که ارجاع میده به اونها، عامل فقط کشف از واقع نیست. اگر بخوایم مثالی بزنیم، در بحث قضا وقتی که ارجاع به قاضی میدن، اونجا دو تا ملاک مطرحه. یک ملاک اینه که این حکم قضایی تأمین عدالت بکنه، واقع را کشف بکنه. یه ملاک دیگری هم داره که حکم قضایی باید فصل خصومت بکنه، باید قضیه را ببره تمام بشه بره، ولی اون که حالا به این واقع هم نرسید. این اونجا غیر از کشف از واقع و تأمین عدالت، خود مسئله فصل نزاع و حسم ماده نزاع و بریدن مسئله هم خودش ملاکه. حالا در اجتهاد و تقلید ممکنه کسی بگه که این که میگه فرجه و الی روات احادیثنا، این فقط ملاکش این نیست که حرف کارشناس این نزدیکتر به واقع ما این رو حجت قرار دادیم، نه، ضمن اینکه این کارشناسه این فرد را میخواد به شکلی با او در یک ارتباط عاطفی و روحی و تربیتی و هدایتی قرار بده. اینجور نقش هدایتی تربیتی هم در اینجا ملحوظه و احیانا یه نقش اجتماعی و مثلا سیاسی هم ملحوظه. اینجور نیست که فلسفه ارجاع به مجتهد منحصر در اون کارشناسی خالص و راهیابی به واقع باشه، اینکه این اسوبه، این نزدیکتر به واقع، همین و تمام. نه، این هست، این محورم هست، محور مهمی هم هست، ولی در کنار اون یه چیزای دیگه هم احتمال دخالت و تأثیر میدیم که فلسفه اجتهاد و تقلید تک بعدی نیست، فقط اون راهیابی به واقع و ارائه واقع، بلکه فلسفه ارجاع به مجتهد و تقلید هم مسئله کشف واقع یک، هم مسئله اخلاقی روحی ارتباط عاطفی و اخلاقی و روحی و هدایت و تربیت دو، و احیانا مسئله و فلسفه اجتماعی سیاسی سه. این حرف بی ربطی نیست. این مسئله شاهدش هم اینه که خود مجتهدین تقریبا به اتفاق همه عدالت رو شرط میدونن. عدالت خیلی فراتر از اون وثوقی است که تو عقلا در کارشناسا وجود داره. عقلا در مورد کارشناسا میگن با ثقه باشه. خب اون به خاطر اینه که میخواد حرفش رو باور بکنه تا واقع رو نشون بده. ولی عدالت یه چیزی فراتر از فقط ثقه بودن و دروغ نگفتنه. عدالت اینه که روی موازین شرع اقدام میکنه، حالا یا دارای اون ملکه است یا اینکه نه، رفتار او منطبق بر قوانین شرعه. خب اون قوانین شرع خیلی دامنش وسیع تر از بحث فقط ثقه بودنه، ولی ممکنه یه فاسقی هم واقعا ثقه باشه در مقام حرف زدن و نظر دادن. فاسقه، قطعا هم فاسقه، ولی ثقه است. عدالت خیلی وسیع تر از اونه. این چیزیست که خود فقها ها فرمودن، یا اون که گفتن که تیب مولد داشته باشه، ولد الزنا یا ولد شبهه نباشه. اینجور شرط ها همه نشوندنده اینه که یه چیزای دیگه هم هست غیر از حد ثقه بودن و کارشناس بودن. در همین روایات هم، حالا معتبر یا غیر معتبر، من کان من الفقها صائنا لنفس مطیعا لامر مولا، اونجا باز می‌بینیم که شرایطی داره که شرایط بالایی است، خیلی فراتر از اون ثقه بودن در مقام نقل و فهم و فتوا و افتاءه. شواهد زیادی وجود داره نقلی در این مسئله. در خود بحث قضا وقتی میگه در اون مقبوله عمر بن حنظله ارجاع میده به در دعاوی به مجتهدین، همونجا عدل و اوره و نمیدونم از این مفاهیم آمده، کسی که دارای تقوا باشد و مسائل این قبیل در اونجاها مطرح هست. بله دیگه، یعنی اون ولایتی که برای فقیه، حالا ولو در یه درجات پایین، اونم باز نشوندنده اینه که یه چیزهای دیگه فراتر از کارشناسی در اینها ملحوظه. بنابراین این تعجبه که حالا کسی بیاد بگه که مقایسه بکنه مقام فتوا و افتا را با کارشناسی که میخواد یه چیز رو قیمت بکنه یا راجبه یک ساختمانی نظر بده یا راجبه یه بحث عادی عرفی بخواد نظر بده. نه، این صاحب نظر دینی است که خواه ناخواه ابعاد دیگری هم در او وجود داره. حالا حتی اگر شارع هم اونا رو خیلی ملحوظ نکرده باشه، عملا این ارتباط وقتی بیاد تو فضای دینی اون آثار برش مترتب میشه، ولی اون که بالاصالم نخواسته باشه قهرن اینا دخالت پیدا میکنه در مسئله. خب اینم عرض شود که نکته جواب سومی است که در اینجا وجود داره و بر اساس این اون وقت جواب سوم اینطور میشه که بعید نیست که بحث اجتهاد تقلید از این قبیل دوم و یک موضوع خاص باشه که فلسفه اون تک عاملی نیست، تک فلسفه ای نیست که بگیم همون نظر نشان دهنده واقع، نه، فلسفه اون چند چیزه، اون وقت اونا اون چیزهای دیگه که دخالت بکنه در بحث اجتهاد و تقلید بعید نیست که بگیم که اون وقتی که آدم های مساویان این صاحب ورع بیشتر به خاطر اون جهات تقدم داره، احتمال تعین اون میدیم، ولذا دوران ام بین تعین و تخییر میشه. اینم در این جهت این سه جوابیه که نسبت به این مسئله میشه داد و نشانه هایی هم از این مسئله چند فلسفهی بودن در روایات و عرض شود که کسی هم نمیتونه بگه این احتمال نیشخولیه دیگه، شواهدی داره که این احتمال رو تقویت میکنه. حالا تازه ما هم نمیگیم قطعی از این مسئله، نه، همین احتمال عقلائیش هم که باشه دیگه دوران هم بین تعیین و تخییر میشه. دو مجتهد مساوی که یکی در ورع و تقوا برجسته تره و مورد اعتماد تره، واقعا احتمال داره که به خاطر اینکه اون ارتباطات روحی و زعامت دینیه و اینها مطرحه تعیین شده باشه، تعیین داشته باشه، ولذا اون چی میشه. اینم در این جهت. بنابراین ما در این استدلال اول تا اینجا به نظر میاد که اگر اطلاقی وجود نداشته باشد یا اگر اطلاق و مقیدی در کار نباشد و یعنی دستگاه لفظی در کار نباشه و ما به مقام شک برسیم، مقام شک اگر رسیدیم نمیدونیم که اورع بر غیر اورع مقدمه یا نه، دلیل لفظی برای ما راه را باز نکرد، اگر به اینجا برسیم اینجا دوران هم بین تعیین و تخییره و اورع مقدم میشه، مشروط به این که بگیم اطلاق چیزی نداریم یا اون اطلاق تقیید نخورده، و الا اگر به شک برسیم این درسته. یعنی مناقشه مرحوم اصفهانی وارد نیست. این یک مناقشه. مناقشه دومی که عرض شود که به این استدلال ممکنه کسی وارد بکنه برای این ترجیح اورع، این است که کسی بگوید که این دلیل اخص از مدعاست با این بیان. اگر این شکل بود که در فرض تساوی این دلیل تمامه، حالا اخص از مدعا یه شکلی شاید اینجور باشه، حالا بله، حالا این تعبیر اخص از مدعا را بذارید کنار، این تعبیر را روش حساب باز نکنید، این جور میشه که این استدلال شما، این دومین اشکال به این استدلال بود که میگفت اصالت و تعیین عند دوران الان بین تعیین و تخییر، اینه که این نظر شما عرض شود که لازمه ای داره که شما نمیتونید اون لازمه رو بپذیری به شکل قیاس استثنایی، که اگر این سخن شما و این استدلال اصالت و تعیین عند شک بین تعیین و تخییر تمام بشه، درسته که اینجا اقتضا میکنه تعیین و تقدیم اورع، ولی یه نتیجه‌ای بر این مترتب میشه که اون نتیجه رو شما نمیتونید بپذیرید یا لااقل نپذیرفتید. شما اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه اینه که الان ما تا حالا در فرض تساوی علمی دو مجتهد شما میگید اگر یکی اورع بود مقدمه. حالا ما فرض رو این عوض میکنیم ببینیم استدلال شما چی میگه. فرضی که ما طرح میکنیم غیر از تساویه، اونجاییست که دو مجتهد اینجا هستند، یکی اعلمه یکی اورعه. خیلی وقتا این مثال داشته دو در مقام عمل، یکی اعلمه یکی اورعه. گاهی مصداق پیدا میکنه این دو تا مجتهدن مساوی علمی نیستن، نه در علم و تقوا با هم فرق دارن، منتها فرق دارن که علم بیشتر یک طرفه، تقوا یک طرفه. گفت العلم عندي والفلوس عند بروجردی. حالا اینجوریه دیگه، میگه که یا آقایی که چی بوده بوده. حالا اینجا علم در بیشتر یک طرفه، تقوای بیشتر یک طرفه، حداقل شرایط اجتهاد و مرجعیت درشون، اجتهاد درشون هست، منتها یکی علم بیشتر داره یکی تقوای بیشتر داره. خب اینجا چی میکنی؟ خب شما مقوله الان اگر از مجتهدین، یعنی شما به عروه مراجعه بکنید و به تحریر و به مناج صالحین و حالا شاید قدیمتر هم همینطور بوده و اینها، هر که مراجعه بکنید میگن که اول شما علم رو میبینید، اعلم مقدمه و در مقابل اورع اعلم مقدمه. تو همین فرضی که گفتیم اگر اعلمیت و اورعیت در تعارض قرار گرفتن دو طرف بود، میگه اعلم مقدمه. اون بحثی که در باب اورعه هست در فرض تساوی علمی است، میگه اگه علماشون اندازه هم بودن شما اورعه را مقدم بدید، ولی اگر نه یکی علم بیشتر داشت میگه اون علم را مقدم بده. خب شما اگر حالا سوال و اشکال در دومی اشکال وارده به این دلیل اینه که اگر شما بگید نه اورعیت خودش یک ملاکه، یه ملاکه، اگر این ملاکه اونجایی که اورعیت و اعلمیت مقابل هم قرار بگیرن، این دوتا ملاک در عرض هم مقابل همن دیگه، اینجا دیگه نباید بگیم اون مقدمه این مؤخره، نه این دوتا ملاکه. چرا؟ برای اینکه شما گفتید تو فلسفه اجتهاد و مراجعه مجتهدم دو چیز مد نظره، یکی اون جنبه کاشفیت رأی او از واقع، یکی اون جنبه روحی و ارتباط روحی و اخلاقی و تأثیرات روحی و اینها. خب این دوتا هر دوشون ملاک دیگه. خب اینجا اون وقتی که دوران ام بین تعیین و تخیین نیست، اینجا دوران ام بین دو چیزی است که در هر طرف احتمال تعیین میده، یک طرف نیست. احتمال میده اعلمیت ملاک اصلی باشه، احتمال میده اورعیت ملاک اصلی باشه. فرض اینه که علم و ورای در حد پایه و نصاب در هر دو طرف وجود داره. خب در چنین مواردی شما باید قائل به تخییر بشی. پس اگر این قیاس استثنایی اینه، اگر شما ورع و اورعیت را به عنوان مرجح با اون توجیهاتی که گفتید قبول بکنید و احتمال تعیین درست بکنه برای شما در اونجایی که تساوی هست، همین ملاک میاد میگه اونجایی که تعارض بین اعلمیت و اورعیت، این اورعیت میاد مانع میشه که اعلمیت مقدم بداری، باید بگی تخییر. اون یه ملاک افضلیت داره، این یه ملاک افضلیت داره، این دوتا دوتا ملاک مساوی که یکی در اینه یکی در اونه، اینا رو همکف و هموزن میکنه، باید قائل به تخییر بشی. در حالی که معمولا اینجا قائل به تأخیر نیستن. این مناقشه دومیه که اینجا وارد شده. پس اگر شما در دوران بین اورع و غیر اورع مساوی قائل بشید که اورعیت یک نقش جدی ایفا میکنه، اونجایی که نه اورعیت با اعلمیت در برابر هم قرار گرفتن، اونجا باید بگی نقش جدی ایفا میکنه. نقش جدیش در اونجا اینه که اینا تخییر میشه دیگه، هیچ طرف نمیتونه بگه معیناً اعلم، نه ممکنه معیناً اوره باشه، چون هر دو نقش داره دیگه، دو طرف نقش داره، خب ممکنه این باشه ممکنه این باشه، باید قائل به تأخیر بشی. اون ملاکی که بر اساس اون در اینجا احتمال تعیین دادید و اصالت و تعیینی شدید، همون ملاک میگه اگر اوره و اعلم مقابل هم قرار گرفت، باید اوره را روش حساب باز بکنید و قائل به تأخیر بشی، لااقل باید قائل به تأخیر بشی، در حالی که غالبا قائل به تأخیر نشده. همون ملاکی که اونجا به شما میگه تعیین، اونجایی که علما اندازه همه، یکی تقوای بیشتر داره، همون ملاک، یعنی این اهمیت تقوای بیشتر، میگه اگر اعلم و اتقا مقابل همن، یکی اینه یکی اونه، میگه باید برای اتقا بودن ارزش قائل بشید و لااقل قائل به تأخیر بشید، نه اینکه بگید اعلم، در حالی که همه میگن اعلم مقدمه، اونجایی که اعلم و غیر اعلم، اعلم مقدمه، ولو اینکه غیر اعلم اتقا باشه. اون تو اوروه و تحریر و همه جا همه نظر اینه. این اشکال دومه. این دو تا جواب داره داده شده. این اشکال دوم که اشکال دقیقیه، یه قیاس استثنایی است با اون بیانی که عرض کردم، دو جواب داده شده. یک جواب اینه که عرض شود که در اون جایی که اعلم و اتقا مقابل هم قرار بگیرن، اونجا با سیره در اینجاها درسته که ما دو تا فلسفه در تقلید گفتیم، یکی فلسفه علم و کاشفیت از واقع، یکی هم فلسفه زعامت روحیه و اخلاقی، جنبه اخلاقی و روحی رو مهم شمردیم. این درسته که مسئله از این قراره و این دو مسئله اینجا مد نظره، ولی نه این که دیگه اینقدرم شما بیاد جلو که این دوتا رو هم وزن و هم کف قرار بدی، نه دیگه در این حد. دوتا فلسفه داره مراجعه به مجتهد، یک فلسفه همون کارشناسی داره که جنبه محض ارائه واقعه، یکی فلسفه این ارتباط روحی و اخلاقی و تربیتی با مجتهد داره، ولی این دومی فرعه، این دومی در رتبه بعده، اون چه که ملاک اصلی و جدی و اصلیه و رتبه اوله، اون جنبه کاشفیته. ولذا با این که ما نقش ورع و تقوا را در به خاطر اون زعامت روحیه و ارتباطات عاطفی و اخلاقی مجتهد و مقلد قبول داریم، اینم یه فاکتوره، یک عنصر و مؤلفه مؤثره، ولی نه در این حدی که در عرض اون عرض اندام بکنه، نه این در رتبه بعده. ولذا اگر اونجایی که مساوی باشن در علم، بله اورع و اتقا مقدمه، ولی اگر مساوی نیستن، یکی اعلمه که اتقا، نه اون بعد اول و فلسفه کاشفیت از واقع اون اهمه. و در سیره عقلا مثلا گفته شده که اینطوره، که در سیره عقلا اینجوره. این یک جوابه. بنابراین میشه در اونجایی که مساویه ما قائل بشیم که اورع مقدمه، ولی در اونجایی که نه مساوی نیستن، یکی اعلمه مقابلش یکی اتقا و عدله، اینجا میگیم نه اینجا اعلم مقدمه. چرا؟ برای اینکه اون فلسفه کاشفیت از واقع اون فلسفه اصلیه، اون دومی فلسفه ثانوی و جانبیه، نه اینکه اصلی باشه در رتبه بعده. ولذا این ملازمه بین مقدم و تالی در این قیاس استثنایی تمام نیست. قیاس استثنایی شما این بود که اگر اورعیت را مرجح قرار دادید و اون فلسفه زعامت روحیه و مسائل اخلاقی را براش حساب باز کردید، همونطور که در اینجا موجب تعیین میشه، در اونجایی که اعلم و اتقا باشن موجب تأخیر میشه همون فلسفه، میگیم نه این ملازمه نیست. چرا؟ برای اینکه این مرجحیت و ملاک بودن این دومی در رتبه بعد از اولی است، ولذا اگر این دوتا تعارض بکنم اون اولی مقدمه، ولی اگر تساوی باشه بله این میاد نقش ایفا میکنه. اصل عدالت فی الجمله باید باشه، ولی وقتی میخواد مقایسه یکی بیشتر عادلتره با تقواتره بخواد مقدم بشه، این در فرض تساوی علمیه، چون ملاک علم اوله و اون دومه. این یک جوابه. جواب دومم اینه که عرض شود که خب کسانی هم ممکنه ما خودمون یک کمی در بعضی از موارد سابق میگفتیم نه چه مانعی داره، اصلا قائل به تأخیر میشیم. اونجایی که دوتا ملاکه، اگر این دوتا ملاک در سطحش هم موازنه داشته باشه، کی گفته که حالا این که چیز اجماعی خلاف این نیست که حالا بگیم نمیشه بشه عمل کرد و اینها، نه کی گفته؟ اشکالی نداره، ما قائل میشیم که این دوتا ملاک در عرض هم نقش داره و در جایی که یکی اعلمه یکی اوره، نه شخص مکلف مخیره. این جواب دوم در واقع تسلیم نتیجه شدنه، منتها میگیم این نتیجه باطل نیست. اگر این باشه مستلزم این تالیه، این تالی باطله، پس مقدم باطله. جواب دوم اینه که جواب اول میگفت ملازمه بین این دوتا نیست، نفی ملازمه است. جواب دوم نفی بطلان تالیه، میگه نه ما میشه اینو پذیرفتیم، کی گفته اشکال داره، ما اینو همینو میپذیریم. همیشه هم در قیاس استثنایی که بخوان اشکال بکنن یکی از این دو راه دیگه، یا میگه این ملازمه نیست، لو کانت شمس و طالع فالنهار موجودون، میگه بین این دوتا ملازمه نیست، یا میگه ملازمه هست ولی این که گفته فالنهار و موجود و این مثلا باطله، نه این باطل نیست، این قابل قبوله. جواب اول میگه ملازمه نیست، جواب دوم میگه قابل قبوله. ما هم در بحث اعلمیت و اینها اونجا در مقابله با گفتیم اگه اعلم با شخص مدیرتر و مؤثرتر اجتماعی و سیاسی تقابل کرد، ما اونجا احتمال تأخیر یا تقدیم اون طرف میدادیم. حالا در اوره هم ممکنه قابل به تأخیر بشیم. اینم جواب دوم، حالا تکملش دیگه انشالله یک شب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.